شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یادآوری میکنیم شماره پیامگیر رادیو فردا رو 2042-21-12-21-12. پایان بخش مجله شامگاهی میزگرد و بحث این هفته است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آمار دقیق و جدیدی از ازدواج کودکان خردسال در ایران وجود ندارد. بسیاری از خانواده‌ها به دلایل گوناگون ازدواج کودکان خردسالشان را ثبت نمی‌کنند. اما طبق آماری که سازمان ثبت احوال ایران داده، در فاصله سال‌های 90 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال در ایران مجبور به ازدواج شدند. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در اسفند 96 اعلام کرد در ایران 15,000 دختر با سن کمتر از 15 سال بیوه محسوب می‌شوند. بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. هرچند ازدواج زیر این سن هم با اذن ولی و آنچه تشخیص دادگاه صالح خوانده شده ممکن است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به مسئله ازدواج کودکان خردسال، دلایل و موانع فقهی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداختم. با حضور کامیل احمدی، مردم شناس و محقق در زمینه ازدواج کودکان و حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان. آقای احمدی، چه تعریفی وجود داره از ازدواج کودکان خردسال؟
از نظر بنده، به عنوان شخصی که حرفاً مردم شناسی هست، ممکنه اتمام حجت بر یک موضوعی که کاملا حقوقی و قانونی هست نباشه، ولی هر آنچه ما در مورد ازدواج کودکان از منظر حقوقی و قوانین بین المللی در کشورهای توسعه یافته و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان میدونیم این هست که هر ازدواجی که زیر 18 سال اتفاق بیفته، ازدواج کودکان خطاب میگیره، به علت اینکه 18 سال رو سن قانونی در اکثر کشورها قرار دادن، سن قانونی برای رأی، برای گرفتن گواهی نامه، برای سلامت روان و همچنین سنی هست که درش جسم و وجود بدنی و داخلی انسان‌ها رشد و تکامل کامل پیدا میکنه و آماده هست برای یک زندگی بزرگسالی.
آقای فرشتیان، شما چه تعریفی از ازدواج کودکان خردسال میتونید برای ما ارائه بدید؟ مثلا از نظر حقوقی ابتدا بگید که چه تعریفی وجود داره برای ازدواج کودکان؟
با توجه به اینکه ما در تعریف کودک یک اتفاق اجماعی وجود نداره که ما کودک رو چه سنینی بگیریم، منتها این دو تا رو کنار هم میذاریم معنی پیدا میکنه. ببینید، در رابطه با فعالیت جنسی، ارتباط جنسی، در یک سنینی ارتباط جنسی دختر و پسر در قبل هم آزاده، حتی زیر 18 سال، منتها مشروطه بر اینکه این ارتباط بین خودشون باشه، همسن و سالان خودشون و نه با افرادی که بر اینها دونو تفوق و برتری دارن. من میخوام خلاصه کنم، دقیقا متفق هستم با نظر آقای احمدی که امروز ازدواج های زیر 18 سال با مشکل مواجه میشه. گفتم در ازدواج کودک مقداری در این واژه من یه مقدار احتیاط کنم در به کار بردن این واژه، ولی کلا یک عرف جهانی و یک اجماعی وجود داره که سن تکلیف فرد رو از 18 سالگی آغاز میکنن. البته گفتم بخاطر این من با احتیاط برخورد میکنم که مثلا دختر یا پسری که 17 سال نیمشون هست، از جهت حقوقی اینها کودک حساب نمیشن، حتی اینها در مورد اعمال خویش میتونن مسئولیت داشته باشن، مجازات بشن و یک سری رفتارهای حقوقی یا حتی رفتارهای جنسی میتونن داشته باشن. اجمالا میخوایم عرض کنیم اون ازدواجی که میتونه مورد بحث قرار بگیره، ازدواجش که به معنای تشکیل زندگی خانواده در زیر 18 سال است، این که امروز در دنیای کنونی پذیرفته نیست.
آقای احمدی، آیا اصولا آماری داریم از کودک همسری یا ازدواج کودکان خردسال در ایران؟
بله، آمارهایی که توسط سازمان ثبت و احوال و اداره آمار و اسناد جمهوری اسلامی ایران هر ساله توسط سالنامه‌های آماری که خیلی هم با جزئیات و گروه‌های سنی مختلف و مشخصی هست ارائه میشه، منظور این که تمام وقایع ازدواج و طلاق و تولد ثبت میشه و خیلی مشخصا در مورد ازدواج سنین و حالا به عمد یا به خاص مثلا از 9 تا 15 بعد از 15 تا 19 سال و از 19 تا مثلا 25 و به همین شکل هر 6 سال یک دفعه اینها رو توی جدول خیلی مشخصی از زن مرد طلاق و ازدواجشون رو به حسب استان و بعد شهرستان و بعد حسانش مشخص کردن. به همین علت آمارهایی که ما از ازدواج کودکان در ایران داریم بیشترش آمارهای دولتی هست، اگرچه شک و شبهه‌ای همیشه در این آمارها وجود داره، چون موارد دیده شده که مثلا در یک استان حالا به عمد یا به سهو بعضی از آمارها به شدت بالا پایین رفتن در مثلا یک بازه زمانی خیلی کوتاه. برای همین آمارهایی که فعلا وجود داره آمارهای رسمی کشور هست، مگر اینکه تحقیقات مستقلی اونم در بوتهای خیلی کوچک دانشگاهی یا تحقیقی که حالا بنده و چند نفر از پرسشگرانمون توی 7 استان کشور انجام دادیم به وقایعی دست پیدا کردیم که بیشتر آمارهایی که آمارهای خاکستری من ازشون اسم میبرم دست پیدا کردیم، یا دور زدن قانون ازدواج رو توسط افرادی که زن اول دارن و زن دوم و سوم رو ثبت نمیکنن، ازدواج‌های طایفه‌ای و عشیره‌ای که در کنار مرزهای ایران در بعضی از استان‌ها صورت میگیره و دختر و پسر از این ور مرز به اون ور حالا در طی مراسم عروسی رد بدل میشه و اینا ثبت نمیشن، ازدواج‌هایی که با اتباع خارجی انجام میشه ثبت نمیشن، خب اینها توی آمارهای رسمی نیستن و شاید بعضی از این آمارها واقعا درش اشتباه اتفاق بیفته.
بیشترین مواردی که ازدواج‌ها ثبت نمیشن به چه دلیل بوده؟
تقریبا بر 3-4 دفعه استوارم. بعضی از ازدواج‌ها برای افرادی هستن که با دختران کم سن و سال ازدواج میکنن، بیشتر توی جوامع روستایی که نیازی برای ثبت این ازدواج‌ها دیده نمیشه، یعنی که عقد محلی با یک عقد دست نوشته یا معمولا در پشت جلد قرآن این ازدواج‌ها رو تقریبا میشه با مشروعیت شرعی بهش میبخشه. این ازدواج‌ها تا زمانی که کار قانونی یا ثبتی یا مثلا انحصار وراثتی در کار نباشه معمولا ثبت نمیکنن و لزومی هم درش نمیبینن، و خب طبیعتا قانونگذار هم انقدر مصر بر این مسئله با وجود اینکه حالا جزا و جریمه‌هایی هم در بعضی از موارد براش تعبیه و تعیین شده. دسته دیگری از ازدواج‌هایی که هم چون که اشاره کردم، مثلا فردی زن اولش رو داره و برای اختیار کردن زن دوم از دختران کم سن و سال یا زیر 18 سال موقعی که انتخاب میکنه، به خاطر اینکه حالا توی سن زیر 15 سال رأی دادگاه و جد پدری لازم هست زیر سن 13 سال، این رو طبق توافقی که با خانواده داره یا طبق توافقی که با دختر بچه داره ازدواج رو ثبت میکنه و دقیقا دوباره از همون درگاه عاقد محلی وارد میشه و ازدواج به شیوه شرعی صورت میگیره و لزومی بر قانونیش نمیبینه. از طرفی هم مرد خیالش راحت هست که به این ازدواج رسمیت نبخشه، چون اون حفاظ قانونی هرچند ضعیفی هم که برای زن در قوانین ازدواج ایران وجود داره اون حقوق هم ازش دریغ میشه. دسته سوم ازدواج‌های طایفه‌ای و عشیره‌ای هست که من بیشتر در بلوچستان ایران شاهدش بودم و در استان خراسان رضوی و شمالی، که خب میان طوایفی که تقریبا از یک طایفه یا یک تبار هستن در اون بر مرز با ایران ازدواج‌ها انجام میشه و این عروس و دامادها رد و بدل میشن، یا اینکه به قولی عوض میشن، دو تا برادر یک عروسی رو از یک خانواده اختیار میکنن، یا اینکه دختری رو در قبال دختری دیگه از خانواده دیگه عروس به عروس میکنن، و اینها خب قاعدتا توی قوانین اون کشورها مگر اینکه لازم بشه ولی خب ثبت نمیشه. به اینها آمارهای خاکستری گفته میشه. آمارهای متعدد دیگه ای هم هست از قبیل اینکه خانواده خیلی فقیر هست، مزلت اجتماعی داره از قبیل اعتیاد، دستنگی، مسئله روانی و دختر بچه‌ش رو خب در ازای بخشی از پول میفروشه و خب طبیعتا این هم تون قاعده ازدواج رسمی صورت نمیگیره.
آقای فرشتیان، آقای احمدی اشاره کردن که در جوامع روستایی نیازی دیده نمیشه برای ثبت بعضی از ازدواج ها. اون وقت این ازدواج ها از نظر حقوقی چه حکمی داره؟ آیا اصولا پذیرفته شده است؟
از جهت حقوقی شرط صحت ازدواج ثبت ازدواج نیست. یعنی این نیست که حتما ازدواجی صحیح است که ثبت قانونی بشود. این شرط صحت ازدواج نیست. منتها هنگامی که اثرات حقوقی میخواد بر اون بار بشه، طبیعتاً باز بسیاری از این اثرات میتواند بدون ثبت هم کار بشود. متا برای تسهیل امر قاعدتا مشکلاتی ایجاد میشه هنگامی که ثبت نمیشه. من مثال بزنم، هنگامی که در روستای دورافتاده دو فرد با هم ازدواج میکنن، بعد اینها صاحب فرزند میشن و احیانا از دنیا یکی از اینها میره، مسئله تقسیم ارث مطرح میشه و هیچ کس نمیتونه اصل اینها رو بگه ازدواج اینها اشکال داشته، باطل بوده و جد عروقی این ازدواج معتبره. با همون پشت جلد قرآن نویسی و با شهادت شهود و با سایر قرائن اینها اثبات میشه. منتها هنگامی اثبات این با مشکل مواجه میشه که هم حقوقی و پیچیده تر بشه. مثلا هنگامی که بحث تعدد زوجات مطرح باشه، خانم دومی هم مدعی باشه که من هم زن این آقا هستم و بحث ارث مطرح باشه، اینجا اینکه شاید سند ازدواج به صورت رسمی ارزش بیشتری پیدا میکنه، ولی اجرت حقوقی شرط صحت ازدواج خلاص عرض کنم ثبت اون نیست.
آقای احمدی اشاره کردید به مواردی که تحقیق کردید در موردش، میتونید یه آماری به ما بدید که کدوم یک از استانهای ایران بیشترین تعداد ازدواج کودکان خردسال رو دارن؟
بله، تحقیقی که بنده انجام دادم که در 7 استان کشور انجام شده، من ابتدا اومدم و آمارهای منتشر شده از مجاری قانونی رو ملاک قرار دادم و بالاترین درصد آمارها رو آن زمان سال 95 موقعی که وارد کار میدانی ما توی این 7 استان شدیم، به ترتیب اینجوری بود که استان خراسان رضوی رتبه اول کشور رو داشت، بعد آذربایجان شرقی داشت، به ترتیب بعد استانهای دیگری که در نهایت آخرین استان هرمزگان بود، قبل‌ترش استان اصفهان بود، آذربایجان غربی بود. این استانها البته در طول این 2-3 ساله مثلا استان خراسان رضوی همچنان پیشتاز از استان زنجان پارسال در واقع استان دومی شد و استان آذربایجان شرقی پیشی گرفت. این استان دوباره امسال جا عوض کرد، با اندکی تغییرات. معمولا این استانها طلایه‌دار ازدواج کودکان زیر 18 سال هستند که معمولا خراسان رضوی برای سالهای متمادی اولین استان کشور رو به خودش اختصاص داده.
آقای فرشتیان، از منظر حقوقی بررسی کردیم ازدواج کودکان رو، از منظر دینی چی؟ دین اسلام برای ازدواج کودکان چه مواردی داره؟
بله، اتفاقا مشکل قوانین ایران چه در زمان شاه و چه اکنون ناشی از همین میشه، چون در قانون مدنی ما از زمان گذشته نشأت گرفته از اصول اسلامی بوده، مخصوصا اون بخش احوال مدنی تایید شده که نظرات فقها رعایت بشه در این قانون و تاکنون هم رعایت شده. لذا همین ماده قانون مدنی، ماده 1041 که مربوط به سن ازدواج میشه، بارها تغییر پیدا کرده، حتی بعد از انقلاب هم چند بار تغییر پیدا کرده تا نظرات اسلامی هم در این زمینه رعایت بشه. اون چیزی که مسئله ساز میشه در حقیقت اینه که در اسلام دو نکته وجود داره. یکی سن بلوغی که در زمان پیامبر اسلام برای دختر و پسر مطرح شده، یعنی سن تکلیف بوده، واجب و حرام بر اونها مقرر می شده و گفته شده در همون سن هم می تونن ازدواج کنن، دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری. این سن بلوغ بوده و نکته دوم سن ازدواج اینها بوده. در اون چیزی که از شرع اسلام در زمان پیامبر به جا مونده، دختران و پسران در سن بلوغ حق ازدواج دارن و در زیر سن بلوغ هم ولی اونها میتواند آنها را به عقد کسی دیگری در بیاورد. خب این دوتا امروز هیچ کدوم در جهان کنونی ما از جهت عملی نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. دختر 9 ساله در زمان پیامبر ازدواج میکرد، باردار میشد، مادر میشد، پسر 15 ساله هم همچنین. امروز کلا شرایط رشد افراد، رشد فکری و جسمی افراد متفاوته. یه وقتی در همین فرانسه من تاریخ زندگی شاهان رو نگاه میکردم، میدیدم اینها در سنین مثلا بین 40-50 دیگه پیر میشدن، یعنی بزرگسال حساب میشدن، در حالی که امروز در سن 40-50 سال کسی پایان خط نیست. امروز شرایط زندگی، یعنی همون دورانی که شما اشاره کردید، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، اینها کلن متفاوت شده و این مسئله عرفی است. یعنی اگر در دین هم یک مقرراتی گذاشته شده، این مقررات بخشش مقرراتی که به اصل دین مربوط میشه و بخشی از اون مقررات عرفی است. اون چیزی که به نظر میرسه در اسلام مد نظر بوده این بوده که جلوی ازدواج رو در زیر سنی که در اون زمان میشه گفت سن بلوغ فکری و جسمی محسوب میشده گرفته بشه. اون سن 9 سال تمام و 15 سال تمام بوده، ولی ما میدونیم امروز در جامعه متفاوته. هم تا فقیهانی مثل آیت الله صانعی در مورد واجبات شرعی که دختر 9 ساله باید گفته میشه روزه بگیره و شرعاً حکم یک زن رو داره، ایشون سن رو تغییر دادن شاید حدود 20 سال پیش و حتی سن تکلیف رو آوردن بالاتر. لذا به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان رو امضا کرده که در این کنوانسیون ازدواج زیر 18 سال ممنوع شده، البته ایران با حق رزرو این رو امضا کرده، ولی نباید با روح کلی اون کنوانسیون متفاوت باشه. امروز از جهت عرفی در جامعه جهانی 18 سال اون سن تکلیف و سن بلوغ عقلی و جسمی در نظر گرفته شده. و نکته آخرم که عرض کنم و خلاصه کنم این که در مورد ازدواج با اذن ولی که حتی زیر سن بلوغ ولی طفل میتواند او رو به عقد دیگری در بیاورد، این هم امروز موضوعیت نداره. در زمان قدیم در اون رابطه های عشیرگی و قبیلگی گاهی این عقدها شبیه اون بود که امروز ما میگیم عقد مثلا دخترمون و پسرمون رو در آسمان ها خوندن، یا اشاره شد به ازدواج بین دو عشیره و طایفه که با هم دختر و پسری رد و بدل میکردن. بسیاری از این عقدهایی که در اون زمان ولی طفل میخونده امروز مفهومی که ما از ازدواج داریم نداره، کاملا مفهومی است متفاوت. یعنی این رابطه ای بوده که علقه ای با این عقدها ایجاد میکردن. و حتی شما نگاه کنید در همین دوران ما، در دوران معاصر ما، در خانواده های مذهبی گاهی دختر و پسرهایی رو به عقد هم در میارند که خانواده با هم محرم بشن، یعنی از جهت شرعی با هم محرم بشن. این کلا با ازدواج که دو مفهوم داره، در این ازدواج کلا با این دو مفهوم متفاوته، یک مفهوم رابطه جنسی زن و شوهر و دوم رابطه زندگی زن و شوهر. این چیزی که ازدواج به عنوان اطفال غیر بالغ گفته شده در فقه که میتوانند با اجازه ولیشون و با در نظر گرفتن مصلحتشون ازدواج کنند، این کلا منتفی اصلا با این ازدواج که الان من و شما داریم اینجا بحث میکنیم کلا متفاوته و این مفهوم اون رابطه جنسی و رابطه زناشویی رو نمیتونه امروز داشته باشه.
آقای احمدی شما نظرتون چیه؟ چقدر موافق هستید با حرفای آقای فرشتیان این مورد اخیری که اشاره کردن در مورد کودکانی که به اذن پدرشون به عقد کسی در میان؟
ببینید از لحاظ علمی اگر یا تو همون منظر علوم انسانی و بالخص از نگاه مردم شناسی به موضوع نگاه کنیم، احتمالاً نقاطی وجود داره در اون دیدگاه فقهی که میشه باهاش مخالف بود و در حقیقت نقاطی هم وجود داره که این رو تایید میکنه از نوع زندگی بشر در طول تاریخ و در مدنیت‌های مختلف. در مجموع اینکه ازدواج‌ها در کل تقریباً میشه گفت چند دهه اخیر در سراسر دنیا سنین پایینی بودند. این ازدواج هایی که همکنون تقریبا میشه توی سنین میان سالی یا 25 یا 30 سال به بالا داره اتفاق میافته و نمونه هاش هم خیلی زیاد هست در ایران و خب همون ازدواج کودکان و بالا رفتن سن ازدواج خودش یک پارادوکسی هست در همین جامعه ایرانی. در کل جهان اگر شما نگاه کنید و به زندگی پدر و مادران خودمون اگر شما نگاهی بندازید و به نیاکان و فامیل دور و نزدیک ما، می‌بینید که سن ازدواج همیشه تقریبا میشه گفت توی نسل‌های مختلف خیلی پایین بوده. و اینکه حالا ما این رو از نگاه فقهی فقط ارتباط بدیم با یک دین خاص، دین اسلام، فکر کنم شاید ممکنه در مورد یک دین اینجا اجحاف بشه و در مورد دین دیگری نشه. من فکر کنم جامعه مدنی ما در طول تاریخ ازدواج‌هاشون توی سنین پایین انجام گرفته و این ازدواجات به دلایل خاص، حالا بخشش رو این عزیز اشاره کردن که در طول عمر یا به قول امید به زندگی خیلی بالا نبوده به نسبت شرایط کنونی ما، ولی خب دلایل تقریبا میشه گفت نهفته مردم شناسانه تری هم درش وجود داره که معتقد هستن تقریبا میشه گفت یک نوع غریزه جنسی در نهاد جنس نر و حتی در جنس ماده همیشه وجود داشته که این غریزه‌ای که همیشه بر این پایه استوار بوده که اگر دختر جوانتر و بچه سالتر باشه خب رابطه جنسی لذت بخشتر هست و مطلوبتر هست، از لحاظ فرهنگی اون دختر بچه رو میشه بهتر تربیت کرد توی چارچوب زندگی های سنتی. آنچه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و شما در جامعه غربی هم میتونید به کرات نمونش رو پیدا کنید، این تجاوز به عنف یا تجاوز و نوع نگاهی که معمولا به دختر بچه ها توی سنین پایین از قبیل تجاوز، از قبیل نوع نگاهی که معمولا به فیلم های پورن در اینترنت داریم و چقدر به قولی میشه گفت این مسئله حساس است توی جامعه غربی و قوانین متأسفانه توی جامعه شرقی چندان براش وجود نداره. ولی خب در کل ازدواج ازدواج کودکان حالا توی دو مقطع کلی، معمولا این رو در این حرفه‌ای که من بیشتر باش آشنا هستم در دو مقطع بهش نگاه میکنن. یکی ازدواج‌های زیر 15 سال که خطرات جسمی، جنسی و روانیش خب برای دختر بچه بسیار فراتر هست، و ازدواج نوع دومی مقطع گروه سنی دوم از 15 تا 16 سال هست که خب به مراتب وضعیت جسمی و جنسی و روحی بچه بهبود پیدا میکنه. این که آیا ما بیاییم بگیم که خب در سنین پایین، خیلی پایین در طول تاریخ این ازدواج ها انجام گرفته و اینا بچه دار شدن، ولی خب شواهد زیادی هم وجود داره که این ازدواج ها مرگ و میر مادر در زمان بارداری توی سنین 9، 10، 11، 12 سال توی این جوامع حتی در قبل و بعد از اسلام دین های سازمان یافته شده خیلی بالا بوده. چیزی که ما الان باهاش به قولی میشه گفت روبرو هستیم، یک معضلی هست که بیشتر برای جوامعی وجود داره که درش چند تا مؤلفه با هم دیگه شریکن. یکی موضوع فقر فرهنگی هست. واقعا توی کار میدانی که ما انجام دادیم به وضوح دیده میشد که خانواده‌ای که دارای سواد بیشتر هستن با وجود اینکه توان مالی کمتری هم داشتن، ازدواج کودکان درشون خیلی کمتر بود. خانواده‌ای که وضاحت مالی ندارن، ازدواج کودکان درشون به مراتب بیشتر دیده میشد. یا خانواده‌هایی که در روستاها یا جوامع خیلی سنتی‌تر زندگی می‌کردن که فشار اجتماعی درش وجود داشت. مثلا چند تا نکته ظریفی که معمولاً پنهان میمونه توی این مطالعات این هست که توی بعضی از روستاها ما دریافتیم که پدرها و مادرها مخالف ازدواج کودکانشون توی این سنین پایین بودن، ولی میگفتن خب اگر ما توی یکی دو سال دیگه برای پسرمون عروس و برای دخترمون داماد پیدا نکنیم، دو سه تا روستا اونورتر هم دیگه موردی براش نمیمونه، چون اینجا همه توی این سن ازدواج میکنن. دلایل متعددی دیگه وجود داشت. دختر بچه توی اون سنین نوجوانی با پسری فرار میکنه و اون فرار کردن دیگه راه برگشتش رو به خانواده به خاطر مسائل حیثیتی از دست میده و مجبور به ازدواج میشه. موارد دیگه این هست که در ازای اون ازدواج خانواده یک پولی رو دریافت میکنه و یک اون بسته تقریبا میشه گفت تشویقی، باعث بر این میشه که دختر رو به عنوان یک موجودی که بیشتر نان‌آور نیست و نان داره میخوره و مصرف میکنه رو خب از خانواده کم میکنه. توی بعضی از مناطق دخترها رو زودتر ازدواج میدن چون نیروی کار انسانی به حساب میان و برای یک مسئله از قبیل فرش باشی بافی محلی، دامداری، کمک در کارهای خونه بهش نگاه میشه. دلایل متعددی توی این فرهنگا وجود داره که از دیدگاه این جوامع ازدواج کودکان رو نه تنها ازدواج کودکان نمیبینه، بلکه خیلی مشروع، به جا و تقریبا میشه قابل قبول هست. مثلا موارد متعددی رو ما توی مسابقه ها ما داشتیم که پدر و مادر نگران این بودن که الان دنیای تکنولوژی این آزادی رو به دختر بچه‌شون و پسر بچه‌شون داده که دیگه نمیشه رفتارها رو کنترل کرد و اینها ممکنه وارد روابط جنسی قبل از ازدواج بشن و خب این باعث آبروریزی توی روستای سی خانواری خواهد شد. دلایل متعددی فکر کنم وجود داره که برای همین هم فکر کنم یکی از مشکلاتی که برای اصلاح قوانین موجود وجود داره همین نقطه نظرات محلی هست که به قولی میشه گفت در برابر این قوانین موجود داره مقاومت میکنه. شما قوانین رو میتونید اصلاح کنید، ولی بدون بسترسازی فرهنگی، بدون تغییر نگرش افرادی که مدافع ازدواج کودکان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، دینی و دلایل دیگر هستن، خیلی سخت میشه و این کار رو تقریبا میشه گفت همزمان با هم دیگه واسه انجام داد.
فرصت زیادی نمونده، فقط میخوام این سوال آخر رو از آقای فرشتیان بپرسم. آقای فرشتیان، رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر کار ایران شهریور گذشته گفته بود که این سازمان اگر اطلاع پیدا بکنه از ازدواج کودکان خردسال با کمک قوه قضاییه از اون جلوگیری میکنه و یا خانواده رو مجاب خواهد کرد که این کار انجام نگیره. از طرف دیگه رئیس بسیج جامعه زنان ایران مینو اصلانی در سال 95 گفته بود که تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران جنگ با خداست. اصولا چقدر امیدواری وجود داره به اینکه اصلاح بشه این قوانین یا فرهنگ در جامعه؟
من شخصا خیلی امیدوار هستم و میبینیم که امروز در جامعه شهری حداقل این رعایت میشه. یعنی حدود نیم قرن پیش در جامعه شهری ازدواج‌های خردسالان رایج بود، اما امروز میشه گفت در جوامع شهری مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگه این مشهود نیست. همونجور که اشاره کردن ناشی از سطح تحصیلات و سطح فرهنگ این جامعه است و به مرور این ابزارهای جدید هم به نظر من این تکنولوژی و غیره و اینها وقتی به روستاها میره، عشایر ما هم وقتی ارتباط اینترنتی میتونن پیدا کنن، به نظر من در نهایت خیلی خوشبینانه میتوان گفت ما به سمتی میریم این ازدواج ها به صورت استثناءات اندک در خواهند آمد. ببینید هیچ وقت نمیتوان کلا این رو حذف کرد از جامعه بشری، یعنی جامعه بشری رو نمیتوان کاملا محدود کرد. به هر صورت اگر ما اسم ازدواج رو هم از رو برداریم، در فلان عشیره هنگامی که دو قبیله با هم تصمیم میگیرن دختر و پسری ازدواج کنن، نهایتش اسم ازدواج ازدواج رو ما برداشتیم و از جهت حقوقی چه بسا به اونها صدمه هم زدیم، به این دلیل که منافع ازدواج بهره‌مند نمیشن و ازدواج اونها هم ثبت نمیشه، اما عملا اون ازدواج باقی میمونه. اما اینها داره به سمت استثناءات پیش میره و در آینده اینها در حد استثناء خواهد بود، یعنی همچنان که فرهنگ منتقل میشه افراد منتقل میشن و خوشبختانه این نکته که باز در جامعه ایران و مثل بسیاری از کشورها امروز نقطه محوری برای پدر و مادرها مصلحت فرزندانشون شده، این نکته بسیار مهمیه. شاید در دهه‌های قبل در برخی از جوامع نقطه محوری منافع و مصلحت والدین بود، در برخی موارد به خاطر مصلحت خودشون گاهی فرزندشون رو به شوهری نمیفرستادن تا بتوانند از منافع او به عنوان یک کارگر در خونه، در کشاورز، در مزرعه استفاده کنند. اما امروز این کاملا قضیه متفاوت شده و منفعت این فرزندان در نقطه محوری قرار گرفته. من فکر میکنم اگر این فرهنگ رواج پیدا کنه و با زیانهای ازدواجهای زیر 18 سال افراد مطلع بشند، آینده بسیار روشن‌تر و بهتر از امروز خواهد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، کامیل احمدی مردم شناس و حسن فرشتیان دینپژوه و حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.